شفافیت هم پایین بود با آدم ها. یعنی شفافیت در مورد اینکه این خوب نیست، این کار نمیکنه پایین بود. یعنی آدم ها رو خیلی سعی میکردم که ناراحت نکنه. بعد از یه جایی فهمیدم که این خیانت در حق آدم ها. که تو اون چیزی که خوب نیست رو بهشون نگی. و تو به خاطر اینکه خودت خوب دیده بشی داری مانع از این میشی که اون آدم روش کنه و این خیانت در حق اون آدم. این الان چیزیه که دارم به شدت روش تمرین میکنم که با آدم ها شفاف باشم، یعنی جوری که میبینم و بهشون بگم، چون که میخوام روش کنن و بهتر بشن. یه چیز دیگه آدم ها رو با همه خودشون نگه داشتن و سر تعهدشون نگه داشتن بود. من ملاحظه میکردم فضای آدم ها رو. شاید این شرایطی بود که اون فضای پروداکت مارکت فیت تو من ساخته بود. خیلی میگفتم حالا اشکال نداره، اشتباه کردی مسئله نیست، دوباره برو انجام بده. ولی تو فضای گروف یک بار اشتباه بسه، بعدش باید یادگیری اتفاق بیفته و نظم و دیسیپلین و اینکه تو اونجا باید به تعهدات خودت به شدت پایبند باشی.
سلام دوستان، به قسمت 36 از فصل 3 پادکست ده صبح، پادکستی در حوزه مدیریت، استارتاپ و کارآفرینی خوش اومدین.
سلام، من میثم زرگرپور هستم در کنار دوستم امید اخوان. پادکست ده صبح در فصل 3 داستان‌های فراز و نشیب کارآفرینان رو روایت میکنه و امروز در خدمت آقای دکتر رضا باقری، هم بنیانگذار همراه مکانیک و اسمارتاپ هستیم.
ما راجع به هر دو همراه مکانیک و اسمارتاپ اول قسمت قبلی توضیح دادیم که چی هستن و چی کار میکنن و تو قسمت قبل رضا راجع به در واقع خودش که چی خونده و کجا بزرگ شده و 7-8 تا کاری که راه انداخته و شکست خورده تموم شده و اینا میگه. راجع به شکلگیری و رشد و چالش ها و رشد و نمیدونم اینای همراه مکانیک صحبت میکنه که بعدی هم توصیه میکنیم حتما اول اون قسمت رو گوش بدید بعد بیاین روی این قسمت. و روی این قسمت میسم،
توی این قسمت ما یه مقداری در مورد اسمارتاپ صحبت کردیم، خیلی مختصر در مورد اینکه اسمارتاپ چه شکلی تشکیل شده رضا برامون توضیح داد که خیلی جالب بود. من نمیدونستم که اول قرار بود استارتاپ استودیو باشه و یک سالی هم استارتاپ استودیو بوده، ولی خب بعد سویچ میکنن روی یه وی سی که در حوزه ارلی استیج. چیزی که خیلی پررنگ بود برای من توی صحبت رضا، یکی اون 8 نگرشی بود که به نظر رضا باید یه بنیانگذار استارتاپ می‌داشت تا رشد بکنه. موضوع اهمیت و ارزشی بود که به کامیونیتی و جامعه ساختن میدادن و میگفت که حتی این خیلی عجیب بود و من حتی تو مصاحبه اینو پرسیدم که آیا مثلا استارتاپ های شما محصول ندارن کامیونیتی میسازن، که گفت آره مثلا بعضا محصول ندارن کامیونیتی میسازن. و نوع ارتباطی که اسمارتاپ و شخص رضا باقری با بنیانگذارها برگزار میکنه و فکر میکنم که واقعا اگر که بخوایم نگاه بکنیم یه رابطه مثلا منتور و منتی داره شکل میگیره.
آره، و خیلی ما تو این قسمت واقعا سعی کردیم تمرکزمون خیلی کم رو خود اسمارتاپ، خیلی زیاد تمرکزمون روی تجربیات رضا در تعامل با این استارتاپ ها هست، لسن لرنت ها یا درس های آموخته ای که بوده، مثلا روند هایی که دیده، پترن هایی که دیده که خیلی تکرار شده که حالا باعث موفقیت یا شکست اینها شده، نگرش هایی که در واقع میثم هم نام برد، راجع به چند تا استارتاپ میگه که خارج از ایران اصلا شکل گرفتن و بزرگ شدن، و راجع به
خارج از تهران،
خارج تهران.
آره.
راجع به رشد اونا میگه.
خیلی جذابه به نظرم برای دوستانی که استارتاپ هایی توی مراحل اولیه دارن، احتمالاً خیلی درس آموخته های خیلی خوبی داره، به خاطر اینکه اسمم میبره رضا از استارتاپ ها و میگه که مثلا در مورد این استارتاپ این اتفاق افتاد، اینجا این پیوتو کردیم، اینجا نمیدونم
بله.
این کارو کردیم. دوستان میتونن برن خب الان مراجعه بکنن. یه چیزی که خیلی جالب بود برای من اصطلاحی بود که رضا با کار میبرد، میگفت که من از استارتاپ ها میپرسم که تعهدتون و قولتون به مشتری چیه. بله. و این چقدر چیز گمشده یه واقعا در مورد خیلی از استارتاپ های ارلی استیج و تصورشون نسبت به ارزشی که دارن ارائه میدن و پیشنهاد میدن به مشتری، تصوریه که با این نوع نگرش فاصله خیلی زیادی داره.
و در نهایت هم رضا راجع به توسعه فردی خودش سه تا خلاصه قولی که آره تعهدی که خودش داده برای توسعه فردی خودش برای امسال میگه و مدل نگرشش و یادگیریش، خصوصا در این یکی دو سال که خودش میگفت به قبل از 99 و بعد از 99 تقسیم میکنه، که بخش پایانی این قسمت هست.
رضا باقری همونطور که در قسمت ابتدایی قسمت قبل ذکر شد، گفت که تجربیاتش از این استارتاپ ها رو بعضن در لینکدین می نویسه. پیشنهاد میکنیم که واقعا هم در مورد این مهمانمون هم در مورد بقیه مهمون ها به لینکدینشون مراجعه بکنید. چجوری میتونن لینکدینشون رو پیدا کنن؟
برین توی وبسایت ده صبح 10am podcast.com یا پادکست ده صبح رو گوگل کنین، توی منو یا اون بالا تو بخش مهمان ها برین، لیست تمام مهمان های ما هست. اگر لینکدین داشته باشن روی عکس اون مهمون که کلیک بکنید میتونین برین توی لینکدینشون.
یکی از بزرگترین کمک‌ها، خیلی واقعا از اون میپرسن ما چه شکلی میتونیم به پادکست در صبح کمک بکنیم، واقعیتش اینه که احتمالاً بزرگترین کمکی که به پادکست میشه کرد اینه که پادکست رو به دیگران هم معرفی بکنید، مخصوصاً اونهایی که فکر میکنید که این قسمت براشون جذابه و چیزهایی برای یاد گرفتن.
آره، و برای شروع هم معمولاً یا باز تو اینستاگرام ما که آیدیش تنیم پادکسته میتونین فالو کنین، ببینین چه خبره اونجا، اطلاعیه رو ببینید، تیزرهای همین قسمت و قسمت‌های دیگر رو ببینین، یا برین توی وبسایت ببینید مهمونای مختلف، قسمت‌های مختلف، هر قسمت پیج خودشو داره، لینک‌هایی که از کجا بشنویم توش هست، و خلاصه فرصت‌های زیادی هست که برین کشف کنین داستان‌های کارآفرینا چی بوده.
ممنون، دعوت میکنیم که گوش بدین به بخش دوم از صحبت‌های آقای رضا باقری، هم بنیانگذار همراه مکانیک و اسمارتا.
حامی این قسمت از پادکست در صبح دکتر دکتره، پلتفرمی که توش میتونین از متخصصان مطرح ایرانی، نوبت ویزیت حضوری، مشاوره آنلاین یا خدمات درمانی و آزمایشگاه در منزل بدون هیچ هزینه اضافی بگیرید. البته سوالای متنی هم میتونین توی مجله دکتر دکتر بپرسین تا پزشکا به صورت رایگان پاسختون رو بدن. پیشرفت مداوم، مؤثر بودن و شفافیت اصول سازمانی دکتر دکتره. آدرس سایتشون هم دوتا دکتره، drdr.ir.
رضا جان باز هم خیلی خوشحالیم که در خدمتت هستیم و از تجربیاتت میشنویم و یاد میگیریم. فکر میکنم یه چیزی که احتمالاً خیلی ممکنه جذاب باشه برای مخاطبای ما و برای خود ما هم جذابه، قصه اسمارتاپه. به هر حال اسمارتاپ یکی از معدود سرمایه گذاران خصوصی کشوره، یا یکی از اولین هاست اگر نگیم معدود، و خیلی کارنامه خوب و موفقی هم داشته، هم در حوزه خود سرمایه گذاری و هم در حوزه خروج و سرمایه گذار خوشنامیه. چی شد اسمارتاپ رو شکل دادین؟ پولتون زیادی کرده بود؟ چجوری بود؟
گفتم ما یه تجربه زیسته، این که هی شرکت بزنیم، هی تو هیلتای مختلف بریم، این وادی رو تجربه کنیم، اون وادی رو تجربه کنیم داشتیم، و بعد از همراه مکانیک هم اعتماد به نفسمون زیاد شده بود. یعنی فکر می‌کردیم که خب دیگه فضای آیتی هم بلدیم، استارتاپ هم اون فضا داغ شده بود بازارش، و ما هم اومدیم و گفتیم که آره یه بخشی از منابع مالیمون رو بیاریم تو فضای سرمایه گذاری روی استارتاپ ها. هم مایندستمون و نگاهمون یه جوری تکرار اون فضا بود که به جای اینکه بریم مرتب شرکت را بندازیم، یک مجموعه بسازیم که اون مجموعه بیاد این کارا رو انجام بده، یعنی استارتاپ مختلفی را بندازه و اونجا شروع کنه. خب داستان هم از کاملا یه نگاه کارآفرینان شروع شد، یعنی اول اسمارتاپ اسمارتاپ استودیو بود، به این معنی که ما یه سری ایده خوب پیدا کنیم، یه سری آدم ها رو بیاریم، یه سهامی بهشون بدیم، سهام اقلیت و سهام اکثریت ما رو اسمارتاپ باشه و اونا شروع کنن خلاصه بیزینس راه انداختن و کار کردن.
یعنی مدل استارتاپ استودیو هست؟
بله، اون سال خلاصه 92 حالا اواخر 95-96 شروع داستان با مدل استودیویی شروع شد، نه با مدل وی سی.
خب قبل از این اصلا توش بریم، خب شما موقع همراه مکانیک هم راه انداخته بودیم.
بله.
قاعدتا بنیانگذارا تمام در واقع هم موقع هم و تمرکز و همه و انرژیشون رو اون در واقع جایی که راه میندازن حداقل تا چندین سال میذارن. چی شد که شما از همراه مکانیک یه مقدار توجه گذاشتین؟
یه خورده داستانه مثلا اینطوری بود که یعنی هنوز اندازه این که مثلا استارتاپ مثلا برای اون فضای رشدش باید چه کارهایی رو از اول بکنه رو نمیدونستیم. یعنی اگر میدونستیم یعنی فکر میکردیم خب این کارا رو که خب داره سجاد داره میکنه، یه مدیر عامل تمام وقته، ما هم در حد 30% وقتی که داریم میذاریم داریم کمک میکنیم فضاها و موضوعاتو و این تصور خب برای همراه مکانیک بدهی زیادی بعدم به وجود آورد. یعنی اگر خلاصه الگوی درستی بود و ما به حال منتورای تو فضای گرفت داشتیم، حتما ما 3 نفر باید تمام وقت رو همراه مکانیک تمرکز میکردیم و خیلی چیزهایی که بعدم با هزینه خیلی زیاد بدهیای رشد ما بود و برگشتیم از اول خلاصه مسیر رفتیم، همون سالها درست میشیدیم اون آجرهایی که باید به موقع خلاصه گذاشته میشد. بیشتر میتونم بگم که سر کوچیک فرض کردن مسئله بود.
درست.
نه اینکه این مسئله نیاز نداشت، نیاز واقعا داشت که این اتفاق بیفته، ولی ماها ابعاد مسئله برامون شفاف نبود. به هر حال قبل از اون استارتاپایی که محل گیروف رو طی کرده بودن همه یه جوری استارتاپای فضای سراوا بودن.
درسته.
و اونها با مشاوره خارجی و دانش اون سمت خلاصه فضای اسکی رو تجربه کرده بودن و حالا مجموعه اسنپ که اونم همینطور بود و خیلی از اون دانش اونجا داخل اکوسیستم پخش نشده بود. یعنی برخلاف به هر مراحل ابتدایی رشد استارتاپ که دانش در موردش بود، ولی در فضای اسکیل ما تعداد گزینه‌ها واقعا گزینه‌های محدودی بود و خیلی دانش در دسترسی نبود که شما بگید که از اونجاها میشد یاد گرفت. چون فضای مسئله برامون شفاف نبود احساس میکردیم که مسئله کوچیکه، ولی با مسئله کوچیک نبود، مسئله بزرگی بود.
خب بعد شروع کردین اون مدل استارتاپ استودیو رو بچه شد؟
بله استارتاپ استودیو شروع شد و 1-2 میلیارد پول هدر دادیم با 3-4 استارتاپ که فیل کرد تا به این نقطه رسیدیم که استارتاپ یک خلاصه کارآفرینی میخواد که یک آتش درون شعله بر و وحشی داره که میخواد یک هدفی رو محقق کنه و اون آتش درون رو شما از بیرون نمیتونید داخل کسی روشن کنی. یعنی شما این آتش یا درون انسان‌ها شعله بره و تو کشفش میکنی، یا اینکه هر آدمی رو بیاری که بخوای اون آدم رو متعهد کنی به اینکه اون آتش درون رو داشته باشه کار نخواهد کرد. یعنی چیزی که فهمیدیم این بود که فضای کشف با فضای منیج دو دنیای کاملا متفاوتن. یعنی آدم‌هایی که برای دنیای منیجمنت و بیزنسمن حرفه‌ای بودن مناسب هستن، اینها به هیچ عنوان مناسب فضای کشف کردن نیستن. یعنی دنیای کشف کردن اتفاقا دنیای یک جوونیه که تعهد بالا داره، آرزوی خیلی بزرگی داره و فول کامیتمنت، صبح‌ها با اون آرزو بیدار میشه، شب‌ها با اون میخوابه و تمام تمرکزش حل کردن اون مسئله اصلیه که روش متمرکزه و این چیزی نیست که تو بتونی به عنوان یک نهاد بیرونی در کسی به وجود بیاری. فضایی که هستن خب بعضها به حال اسنپ هم مدل استدیوی رو آورد، ولی مدل هایی که اون داشت کار میکرد و کارم میکنه چیزهایی بودن که تجربیات گذشته تری داشتن. یعنی چیزهایی نبود که همین الان داره تو دنیا تجربه میشه، چیزهایی بود که به هر حال قبلا تو چندین کشور پیاده شده بود، اون تجربه های پیاده شده تو اینجا باز پیاده سازی میشدن، نه به این معنی که کشف بشن، یه جوری تطبیق میشدن، تیلر مید میدن، نه به این معنی که اولین بار داره تو ایران این بیزنس مدل فیت میشه. یعنی اونجوری که دیجی کالا مسیرشو پیدا کرد یا مثلا کافه بازار و مجموعه دیوار. خب بعد از اون فضا فهمیدیم که ما باید بریم نقش ویسیگری داشته باشیم نه استودیوی. یعنی این مدل استودیوی کار نمیکنه، ما باید بریم تو همون نقش حداقلی، سهام حداقلی بگیریم. ولی خب یه چیز خوبی از اون دوران همراه ما موند، اونم اینوالومنت خیلی بالایی بود که ما با استارتاپ داشتیم، یعنی تو فضای استودیویی ما خب خیلی نزدیک بودیم و خیلی تمرکز میکردیم با استارتاپ و سعی میکردیم کمکشون کنیم و کمک میکردیم که یاد بگیرن و رشد کنن. وقتی که پیوت کردیم و الگومون شد خلاصه ونچر کپیتال، رفتیم سهام حداقلی، اینوالومنت ما، دانش و روحیه کارآفرینی که داشتیم همچنان کنار استارتاپ باقی موند و این شد همون نقطه تمایز یا برند ایمیج سرمایه‌گذار کارآفرین که برای استارتاپ سعی می‌کنیم بسازیمش.
این ماجرای استارتاپ استودیو بودن چقدر طول کشید؟
بودن یک سال طول کشید و بعدش دیگه ما وارد فضای حرفه ویسی گری شدیم و اولین سرمایه گذاریم هم تو فضای جدید لندو بود.
و خودت بودی و امین و؟
بله، من، امین و ایمان.
ایمان عقیلیان.
بله، ایمان عقیلیان، سه نفری با هم دیگه استارتاپ رو خلاصه بنیان گذاری کردیم و خدمت شما عرض کنم که تو اون زمان سویچ کردن به خلاصه ویسی مدیر عاملش محمد احمدی بود.
و ایمان رو هم از قبل میشناختیم؟
بله بله، ما با ایمان تو کارها و کسب و کارهای دیگه که قبلا داشتیم شراکت داشتیم از خلاصه سال 88 تو اون کسب و کارهایی که تو فضای آی تی کار میکردیم با هم شراکت داشتیم و بعد اون شراکت منتقل شد به فضای خلاصه استارتاپ.
و دانش سرمایه گذاری رو داشتید؟ چیکار کردین؟ از مشورتی استفاده کردین؟ محمد احمدی که به هر حال آدم حرفه‌ای در حوزه فاینانسه، ولی
بله.
خب به هر حال سرمایه گذاری چیز کاملا متفاوتیه.
نه واقعا، یعنی بیشتر کارآفرینی و شرکت داری شروع کردیم و هی کم کم نقطه فاصله مناسب با کارآفرین و فاندر رو پیدا کردیم. یعنی داستانی که نقطه تعادل ما کجاست که نه مسئولیت بر دوش ما باشه نه ما کارآفرین رها کرده باشیم، این فضا و رسیدن به یک رابطه در سینرژی بالا با کارآفرین که بیشتر از جنس رفاقته، از جنس خلاصه دوستی و کمک کردن بدون اینکه سهم مسئولیت فاندر رو تو متقبل بشی و تو برداری، این نقطه خلاصه تعادل فکر میکنم بزرگترین دستاورد استارتاپ تو اون سالها بود که کم کم سر جای خودش ایستاد و سعی کرد تو اون فاصله‌ای که داره از طریق به حال دادن دانش، انگیزه و اینکه یک محصول بکنه، فضای خلاصه پروداکت مارکت فیت و ارلی استیج رو و تشخیص دادن تیم‌های خوب رو اون موقع شکل گرفت.
و لندو که اون موقع ایران رنتر بود اولین دور اینوستش نبود، فکر می‌کنم قبلش از روی شلوتوس پول گرفته بود.
نه، اولین دور اینوستش پیش خلاصه استارتاپ بود و اتفاقات خوبی که برای لندو افتاد این بود که زمان مراجعه به استارتاپ یک پلتفرم اجاره سیستم صوتی بود.
درسته.
و حال پیوتش به یک پلتفرم خرید و فروش اعتباری تو همونجا اتفاق افتاد، اولین پلتفرم پیر تو پیر اونجا شکل گرفت و خب کمک کردیم که این یادگیری مسیر جدید و فیت شدنش در زمان کوتاهی اتفاق بیفته و بعد هم به تامین مالیش از خلاصه مجموعه لوتوس و برکت و بعد هم اگزیت همه سهامگذاران از مجموعه ایران رنتر که بعد تبدیل به لندو شد.
بله، من بگم برای مخاطبا که ما صحبت کردیم آقای رنجبر در کامل اینا رو توضیح دادن تو فصل دو، اگه مایل بودین هم راجع به این شکل گیریش و رشدش و همین دیگه که چی شد که سهام‌ها رو خریدن و اگزیت کردن، داستان خیلی جذابی است.
خب یه پورتفوی چند تا استارتاپی داشته استارتاپ؟
استارتاپ الان 24 تا خلاصه استارتاپ تو پورتفولیوش هستن
و چند تا هم اگزییت کرده
که خدمت شما عرض کنم که سه تا استارتاپ رو اگزییت کرده که مجموعه کومودا، ایران رنتر و زبانشناس بودن.
و قبل از اینکه بخوام یه مقداری راجع به خود این بعضی از این استارتاپ ها صحبت بکنیم، قصه شون که فکر میکنم جذاب باشه، مخصوصا استارتاپ هایی که خارج از تهران بودن، چون فکر میکنم استارتاپ جزو سرمایه گذاراییه که پیشرو بوده توی سرمایه گذاری توی استارتاپ های خارج از محل جغرافیایی خودش. یه مقداری من دوست دارم راجع به تجربیات عمومی شما بشنوم. من دیدم توی دفتر توی استارتاپ، حالا دفتر بود یا به هر حال هر چی بود، یه کتاب خیلی زخیم و کلوفتی بود که تجربیات خودت رو نوشته بودی. یه ذره راجع به تجربیات صحبت میکنی که اصولا استارتاپایی که توی ارلی استیجن چه اشتباهای بزرگی میکنن، چه شکلی ممکنه که بقا پیدا بکنن، اشتباهای مرگبارشون چیه؟
خب خیلی داستان مفصلیه. من اول در مورد اون فضای تجربه و دانش بگم که من حالا علاقه شخصیم بود که به هر حال همیشه به مدل سازی، مستندسازی بابت اون هیستوری که تو فضای مشاوره داشتم و اینها علاقمند بودم و تقریبا از اول خلاصه داستان اسمارتاپ هر اون دانشی که فکر می‌کردم به درد استارتاپ بخوره رو تبدیل به یه محصول دانشی می‌کردم، اشتراک می‌گذاشتم و بعد تجربه مثبت یا منفی که اتفاق می‌افتاد رو دوباره مستند می‌کردم و این خلاصه بارها بارها تکرار پذیر خلاصه اتفاق افتاد و تقریبا مثلا یک مخزنی از حدود 10,000 صفحه دانش مختلف خلاصه به وجود اومد و نزدیک به مثلا 300 تا تجربه یونیکی که این استارتاپ‌ها توی بخش مختلفی خلاصه انجام داده بودن که این خلاصه بعداً تبدیل شد دیگه به یه پروداکت، یعنی دیگه یه سیستم مستندسازی تو اسمارتاپ به وجود اومد که تمام جلسات منتورینگ مستند میشن، تمام جلسات پورتفولیو مستند میشن و یه مثلا استارتاپ مثلا توی یک سال فکر کنم نزدیک به اشتباه نکنم 1,000 صفحه براش مطلب تولید میشه، یعنی جزئیات این که چه کارهایی داره میکنه، چجوری داره انجام میده، مسیرهایی که تست میکنه، چرا جواب گرفت، چرا جواب نگرفت، تغییراتی که داره در مورد خود فاندرها اتفاق میفته، چیزایی که دارن رشد میکنن، یاد میگیرن و فکر کنم کامل تر از خودشون ما بعدا میتونیم داستانشون رو بنویسیم تو فضای کلان اصلا.
و این در اختیار خودشون، در اختیار بقیه تیم قرار
در اختیار خودشون که هست، در اختیار بقیه تیم ها بسته به به حال مورد کیس خلاص اتفاق میفته که مستندات شیر بشه و البته خب از مستندات مهمتر دونستن این که کی چه تجربه‌ای داره و در زمان مناسب آدم ها رو به هم وصل کنی. یعنی باز بهتر از این که مستندات شما رو بخونن اینه که تجربه دست اول همون فاندر رو بخونن.
درسته.
و اسمارتاپ تو این سالا تونستی یه اکوسیستمی از یادگیری بین همین فاندرها و یک سری منتورهای تخصصی بسازه که جزئیاتش خیلی زیاده، یعنی اینکه این آدم تو این موضوع این رو میدونه دانش انباشته تو همراه میکنه توی مجموعه اسمارتاپه که در زمانهای مناسب ارجاع داده میشه، یا این مسئله الان اینجاست، من توی این موضوع دقیقا فلان استارتاپ هم این مسئله رو داشت و اینجوری حلش کرده و این ستا رو برو باشون جلسه بذار، گفتگو کن و باهاشون خلاصه گپ بزن.
جلسات مثلا انتقال تجربه عمومی دارین که همه بله، پورتفوی بار جمع
بله،
بشن؟
بله بله، الان این محصولات ما یه مجموعه محصول داریم طراحی کردیم بچه‌ها داخل اسمارتاپ که محصولات رشد هستن، یکیشون مثلا این بحث گردهمایی بین بقال فاندرها یا اعضای تیم‌های تخصصشون، مثلا مدیران فنیشون، مدیر بازاریابیشون و مثلا تیمای محتوا که اینها جلسات جمع‌بندی و تجربه ارائه تجربه دارن. غیر از این همین فضاهای وضع کردن منتورهای مختلف و وی پی ها، گذاشتن عضو هیئت مدیره داخل استارتاپ ها و جلسات منظمیه که حالا برای استارتاپ های تازه وارد شده با من دارن و بعد از یه مدت دیگه از فرمت جلسات منظم خارج میشه و دست تقاضای اونها جلسات برگزار میشه.
یعنی الان یه استارتاپ جدیدی که اسمارتاپ روش سرمایه گذاری بکنه با خودت یه جلسه میذارن اولش؟
آره حتما، مثلا چند جلسه حالا بسته به چیز. قبلا که تمام وقت تو اسمارتاپ بودم بیشتر وقتم اونجا بود، هیچ وقت تمام وقت نبودم، بیشتر وقتم اونجا بود، چیز میکردم، حتی میگفتم هر هفته جلسه بذاریم، ولی بعدا فهمیدم که برای اون کسی که خواستنش رو قطعی کرده و میخواد یک جلسه و یک حرف بسه، یعنی شما لزومی نداره که منظم کنی و آدم ها رو وقتی بهشون میگی و مسئله شون رو پیدا میکنن و تعهد دارن که مسئله شون رو حل بکنن، دیگه مسئله اوناست، لزومی نداره که شما کنترلش کنی که آیا اون مسئله انجام شد یا نشد. این فضا فضای هولدینگ که نیست که، فضای سرمایه گذاریه و بار مسئولیت با رو دوش خود فاندر باقی بمونه.
خب بریم از تجربیاتتون بشنویم. خب غیر از در واقع لندو ایران رنتر که ما مصاحبه کردیم، کومودارم نام بردین از مصاحبه‌های خیلی خوب ما بود، اگه دوستان نشنه اونم تو فصل 2 هست، جزء پرمخاطب ترین قسمت هامون بوده خانم خالصی. غیر از اون یه استارتاپی بود که گفتین از جنوب شروع شد، الان می‌خوام با اون شروع کنیم و خاطراتتون رو
بگید. بله، استارتاپ‌ها همه‌شون برای من داستان هستن، یعنی هر استارتاپی، حالا تو مجموعه پست‌های لینکدین هم تقریبا حالا یه بخششون رو داستانشون نوشتم، اونایشون که به هر حال یه تراکشن گرفتن، رشد کردن و اینکه مثلا کجا رسیدن، به کجا خلاصه خط شده، هر کدوم از اینا واقعا داستانهایی دارن، هر کدومشون انسانهایی هستن، هویت انسانی خیلی متفاوتی رو دارن و ما با همدیگه رفاقت داریم، واقعا رفاقت داریم. حالا شاید از دوستان هم شنیده باشید در مورد رابطه من با اونها، خلاصه تقریبا ما با همه اونها رابطه‌های نزدیکی داریم، تو خلاصه دوستی که داریم. چون مسئله اینجوریه که شما برای اینکه بتونید تاثیرگذار باشی اول باید رابطه ساخته باشی. یعنی اگر آدم‌ها دو طرف تو فضای بی‌اعتمادی باشن که متأسفانه بین بعضی از سرمایه‌گذارها و استارتاپ‌ها این فضا حاکمه، خب نقطه و بستری برای تاثیرگذاری وجود نداره. یعنی آدم‌ها نمی‌شنون از هم دیگه. پس ما اول تعهدمون اینه که بتونیم با استارتاپ رابطه خوبی بسازیم و بعد تو این مسیر کمکش کنیم که هزینه سعی و خطاش خلاصه کمتر بشه و یادگیری بهتری داشته باشه. داستان هر کدومشون میگم داستان جالبیه. مثلا مجموعه ویترین نت مثلا اونم یه استارتاپی بود توی موضوع خیلی متفاوتی، مثلا پلتفرم تبلیغات ویدیویی به ما مراجعه کرد و ما توی اول یه الگویی که یک مرحله عددی بهشون دادیم و بعد دوره تمدید کردیم وارد همکاری شدیم به شرطی که اینا پیوت کنن و این کارو کردن. یعنی اینها رفتن و تبدیل شدن به یک مارکت پلیس تجهیزات صنعتی برای بی تو بی و الان هم به حال لیدر بازار خودشون هستن و دارن خلاصه رشد میکنن. اینکه این فاندرها به هر حال تاب و توان این پیوت رو داشتن، تونستن خلاصه اینقدر تغییرات داخل خودشون به وجود بیارن و اینکه اینقدر کوچبل بودن که وقتی بهشون گفته میشد مقاومت نمیکردن و رفتن اون مسیر اینکه یه جامعه نیچ و کوچیک رو انتخاب کنن، از اون خلاصه منطقه شروع کنن، پروداکتشون رو فیت کنن و بعد مسیر رشد رو پیدا بکنن، همه این خلاصه گام ها رو طی کردن و تونستن به یه ترکشنی برسن. یا خدمت شما عرض کنم که مجموعه کومودا که یه استارتاپ چند نفره بود توی شیراز و خلاصه توی دیداره ما با هم آشنا شده بودیم، جنم کارآفرینی توی صنایع خالصی دیده میشد. یعنی معلوم بود که صنا اومده که یک تحولی به وجود بیاره. خب مفاهیم محصول و خلاصه وفاداری کاربرها و ساخته شدن محصول رشد رو ما با صنا تونستیم کمک کنیم که این اتفاقات براش بیفته، محصولش به یه شاخص خوب کیفی برسه. و خدمت شما عرض کنم که محصول محتواییش رو تو اینستاگرام بسازه و کمک کردیم که این مسیر رشد تکرار پذیرش خلاصه پیدا بشه. کنار اینها حالا استارتاپ جوان‌تر هم چند تاشون رو مثال بزنم. دو تا
آره
استارتاپ
مثلا چالش هایی که خوردن، درس آموخته هایی که بود، چیزایی که میبینین پترن بوده مثلا جاهای مختلف پیش اومده. خیلی مخاطبامون دوست دارن بدونن دیگه. یعنی ممکنه یه چیزی رو شما بگین یهو خیلی از استارتاپ ها از همین یه دونه یادگیری داشته باشن.
داستاناشون واقعا متفاوتن، ولی بخوام چند تا پترن رو خلاصه بگم و چند تا موضوعی که به حال بیشتر تکرار میشد داخل استارتاپ ها. یکی سختی ورود به دنیای کشف کردن بود. یعنی اینکه بچه‌ها یاد بگیرن که پیش‌فرضاشون رو بذارن کنار و کشف کنن. اینکه هولشون بدی و هی بگی که چرا اینو فکر میکنی، برو کشفش کن، به فرضیاتت بها نده، برو کشف کن، برو ببین کاربر چی میگه، برو اینو تست کن، برو اینو پیداش کن تو این فضایی که هستی. این فضا توشون خیلی غالب بود و تو این فضا که همه ذهنهای منظمی داشتن، همه فکر میکردن که استارتاپ زدن یه مسیر سرراسته که شما میای و از اول تا آخرشو میری. اینکه نه، اون اول داستان یه تعامل ابهام خیلی زیادی داره و تو باید اون ابهام رو پشت سر بگذاری، پیدا کنی اون چیزی که ولی واقعی رو پیدا میکنه. این داخل همهشون خلاصه مسئله بود. دوم مفهوم کامیونیتی ساختن، به این معنا که ما اینجا وارد فضای بازاریابی نمیشیم. وقتی که ما قراره یه محصولی رو فیت بکنیم، حالا توی بقال ادبیات بین‌المللی میگن که شما بریم پروبلم سلوشن فیت کنید بعد پروداکت مارکت فیت. من یه مفهوم دیگه نظر خودم هست، اینه که شما اول باید یه رابطه، یک بستر گفتگوی دائمی با کاربران خودت بسازی، یه کامیونیتی بیلد کنی، یه کامیونیتی شکل بدی که بهانه اون کامیونیتی هم معمولا محتواست. یعنی شما یک محصول محتوایی درست میکنی، حالا تو اینستاگرام، توی خلاصه وبسایتتونه، که کاربران خودتون رو مرتب باهاشون میتونی گفتگو کنی و باهاشون رابطه بسازی. وقتی که اون رو ساختی، حالا اون هم بستر فیت شدن محصول شما میشه. یعنی ما میتونیم به طور مداوم از اون آدم‌ها فیدبک بگیریم و بر مبنای فیدبک اونها محصول خودمون توسعه بدیم، هم بستر رشد اولیه ما رو می‌سازه. یعنی هر چقدر من اون کامیونیتی رو بزرگتر بکنم، اون پیج اینستاگرامم یا اون سایت رو بزرگتر بکنم، من میتونم یه ترکشنی هم به مخاطب نشون بدم، به سرمایه‌گذار نشون بدم فضایی که هستن. این مفهوم کامیونیتی که رابطه اول و بعد خلاصه محصول باز جز موضوعاتی بود که فکر میکنم که مشکل همه اینها بود و البته که خب همشون هم این فرمول مشترکی که اسمارتا پیشنهاد میداد و خیلی خوب اجرا کردن، یعنی هم کمودا، هم گهواره، هم به حال بوکاپو، کرفس، همه اینها کامیونیتی خیلی قوی ساختن و هول اون کامیونیتی خلاصه پروداکت خودشون رو فیت کردن و بعد مسیر رشدشون هم تو همون کامیونیتی شکل دادن.
محدود به استارتاپ بی تو سی که نیست، بی تو بی هم به هر حال چون مشتری دارن
نوع کامیونیتیشون فرق میکنه، یعنی جنس کامیونیتی بی تو بی با هم دیگه تفاوت میکنه. به هر حال بسته به رفتار این که کاربرت کجا هست، شما باید کامیونیتی بسازی که اون رابطه رو بسازی، شکل بدی، ارزش محتوایی بهش بدی و بعد تو اون بستر حالا شروع کنی محصول رو فیت کردن. اگر از نقطه شروع فیت کردن محصول شروع کنی، مثلا اگر یه اپی رو داری بگی اول من این اپو میام میذارم، خب اون اپو کجا میخوای بذاری؟ میری تو گوگل پلی میذاری، میری تو کافه بازار میذاری و جای اینطوری میری میذاری و اون آدما میان یک بار یا دو بار به اپ تو سر میزنن و بعد این رابطه قطع میشه. ولی وقتی که شما یه کامیونیتی رو بیلد میکنی و تو اونجا رابطه داری، همیشه فرصت اینو داری که اون آدم ها رو به محصول خودت کانورت کنی
و بازخورد بگیری و
بله بله میگم مثلا مجموعه یوتیوبینگ که اون خلاصه مارکت پلیس گردشگری شروع کرد، اول داستان میخواست محصول شروع کنه، گفتم نه اول پیج اینستاگرام. یعنی اگه تو نتونی محتوای متمایزی به مخاطبت بدی که وفاداری ایجاد بکنه، عملا محصول متمایزی هم نخواهی داد. و وقتی تونستن محتوا رو بدن و اون وفاداری به وجود بیارن، اون موقع بود که وارد دنیای محصول شدن.
یعنی محصول نداشتن ولی داشتن تولید محتوا میکردن.
بله، محصول نداشتن، کامیونیتی رو ساختن، رابطه رو ساختن، یاد گرفتن که گفتگو کنن، گفتگو با کاربرا شکل گرفت و وقتی که اون گفتگو شکل گرفت، حالا تازه وارد این شدن که اولین ورژن محصولشون رو بدن، فیدبک بگیرن و شروع کنن محصول رو شبیه همونی بکنن که کاربرانشون میخواد و تشویق کنن که کاربرا کانورت کنن به اون محصول. گهوارم همینطور بود، سلام ساختمانم همینطور بود، بوکاپ ها همینطور بود و این داستان توی مفهوم کامیونیتی رو شما تو اغلب استارتاپ های اسمارتاپ میبینی که مفهوم عمیقیه و به نظر من از دره مرگ خیلی از این استارتاپ ها رو نجات داد.
کاملا درسته و اصلا من نگاه که میکنم میبینم که انگار اینا همشون عضو یه خانواده‌ن، یعنی اصلا بر پایه کامیونیتی هن، چه کومودا، چه گهواره، سلام ساختمان. حالا سلام ساختمان رو شاید
پیجش هم بالای چیز پیجه اونم مثلا بالای 300 کارم فالوور داره و یه گروه داغیه، یعنی آدم هایی که احساس تعلق میکنن به یک خانواده و این فراتر از اینیه که تو بتونی یه استارتاپ دیگه اینها رو بتونه از تو به راحتی بکنه. یعنی شما جنس رابطه که داری میسازی عمقی داره و کیفیتی داره که تو اون عمق و کیفیت بریر سنگینی برای رقیبت وجود داره که بخواد بیاد اون آدم ها رو بکنه برای جای دیگه.
خیلی عالی.
این هم مثل مفهوم دومی بود که ما ساختیم و بعد مفهوم ساخته شدن محصول به معنی واقعیش، یعنی محصولی که میتونه وارد زندگی واقعی کاربرا بشه، یعنی یک مسئله واقعی کاربر رو داره حل میکنه، دلیلی برای وفاداریش وجود داره و مکانیزمی رو شما توی محصول به وجود میاری که آدم‌ها به اون محصول عادت کنن و جزی از زندگیشون بشه. باز این کانسپت هم جزء چیزا و پترنای بود که تقریبا میشه گفت تو اغلب محصولات میتونید ببینید، تو اغلب استارتاپ های خلاصه اسمارتاپ میتونید ببینید که هر کدومشون الگوی ساخته شدن محصول، وفاداری و خلاصه رفتن تو زندگی کاربر رو تونستن بسازن. این که چطوری مخاطب رو آنبورد کنی، اون که چطوری خلاصه وفادارش کنی، چطوری یادش نره که تو هستی و کاری کنی که کاربر به محصول تو تعلق پیدا کنه، یعنی احساس کنه که این یه جاییه که باید دوباره بهش برگرده، این یک جاییه که محصول اونه. این که چطوری این اتفاق در هر خلاصه هر استارتاپی میفته خاص خودشه، ولی شما میتونید پترن ها رو تقریبا تو تمام این استارتاپ ها ببینی که
مثال هم تو ذهنتون هست یکی دوتا.
آره مثال که خیلی زیاد دارم، مثلا مجموعه مثلا زبانشناس، مثلا مجموعه مثلا استارتاپ 3 ساله بود، مثلا با درآمد حدود 12 میلیون تا اضافه شده بود و حالا موقعی که مثلا اومد، خب یه پلتفرم محتوای صوتی و تصویری به همراه متنی زبان بود که اون محتوا مثلا پخش میشد و زیرش محتوای متنی میومد، آدما تطبیق میدادن، کلمات رو تشخیص نمیدادن هایلایت میکردن، به جعبه لایتنرشون اضافه میکردن. من بهشون گفتم که تا تو قول و تعهدت به کاربر چیه؟ گفت دارم محتوا میدم. گفتم نه، این محتوا چیزی که تو میدی، اون چی میگیره؟ و بهش گفتم که چیزی که اون میگیره و چیزی که میخواد از تو بگیره یادگیری زبانه. اون میخواد که زبان یاد بگیره و تو باید قول و تعهدت باشه که من کمک میکنم که تو زبان یاد بگیری. بعد خب تو چطوری میتونی این قول و تعهد اجرا کنی؟ میتونی این کار انجام بدی؟ گفت خب نمیدونم که هر کدوم از اینها تو چه سطحی هستن. گفتم خب چرا اول مسیر اینا مشخص نمی‌کنی؟ از اینجا یه سناریو آنبوردینگ طراحی شد که تو اون سناریو آنبوردینگ کاربران ورودی مثلا به زبانشناس یه تست کلمات و لغت ساده ازشون گرفته میشد که سطح زبانشون مشخص میشد و بعد بر مبنای اون سطح بهشون یه تعهد داده میشد. میگفت که تو الان تو سطح A0 هستی، اگر 6 ماه زبانشناس رو پیوسته استفاده کنی، اشتراکشو بخری، به سطح A1 میرسی، A2 میرسی، یا تو این سطح هستی، اگر 1 سال کار کنی به این سطح میرسی. اگر میخوای شروع کن. همین که تو مسیر اون چیزی که کاربر میخواد رو جلوش شفاف میکنی، نیازهاشو تشخیص میدی و محصول رو متناسب با اونی میکنی که اون نیاز داره، نه چیزی که خودت میخوای، همین کار که شاید در کمتر از مثلا 2 هفته اجرایی شد 5 برابر کرد درآمد خلاصه زبانشناسا، 5 برابر کرد درآمد زبانشناسا. یا خدمت شما عرض کنم که حالا تو فضای محصول خب تجربه خیلی زیاد داریم، مثلا مجموعه مثلا سلام ساختمان یه پلتفرمی بود که لید جابجا میکرد، یعنی یه چیزی رو گذاشته
سر نخ،
بله سر نخ خلاصه جابجا میکرد، یعنی یه عده تقاضای پروژه ساختمانی و کابینت داشتن، یه عده هم ارائه دهندش بودن، این لیدها رو به همدیگه میفروخ، سر نخ های اونها رو میفروخ و یه پولی بعدش دریافت میکرد. چیزی که من اونجا تشویقشون کردم این بود که وارد دنیای ترانزکشن بشن. حالا با توجه به تجربه‌ای که تو همراه مکانیک داشتم این بود که بیان کل تبادل رو تضمین کنن، یک تبادل رو شکل بدن و درصدی از تبادل رو بردارن. خب بچه‌ها یه دوره تست تعریف کردن و خلاصه بررسی کردن، ارزیابی کردن و بعد دیدن که وقتی که این تعهد رو برمی‌دارن که دیگه حالا رضایت مشتری رو هم یه جوری اینا تضمین می‌کنن، محصول با کیفیت تری داره خلق میشه، کنترل بیشتری رو اون چیز دارن و البته درآمد هم درآمد بالاتری میره. خاطر همین تغییر خلاصه بیزینس مدل که اینها تو زنجیره از فروش سرنخ رفتن به نقطه ترانزکشن و البته تیمای فروش ستاپ کردن و بعد این توسعه محصولی برای اینکه این ترانزکشن رو مدیریت کنه، درآمدشون 4-5 برابر شد.
حامی این قسمت از پادکست در صبح ایردا، مرجع تخصصی آمار ایرانه. اگه شما برای انجام تحقیقاتتون با هر موضوعی نیاز به آمار یا تحلیل آمار دارین، میتونین روی ایردا حساب کنین. ایردا الان متمرکز ترین پایگاه آمار رسمی ایران رو داره و در کنارش سعی کرده خدمات تکمیلی در این حوزه مثل آمار سفارشی، تحلیل داده و تحقیقات بازار رو به مخاطبین خود عرضه کنه. ایردا، انقلابی در حوزه آمار ایران. به سایتشون سر بزنین، irda.ir. irda.ir.
خب خیلی راجع به این چرخش‌ها و پیوت‌ها و اینا صحبت شد. این فکر می‌کنم خیلی وابسته است به اینکه استارتاپ‌ها کوچبل باشن و بتونن تعامل بکنن و فکر می‌کنم خیلی دنیای ایدئالیه که استارتاپ انقدر کوچبل باشه. همه استارتاپ‌ها که این شکلی نبودن.
نه واقعا همه استارتاپ اینطوری نبودن و این فضا که به هر حال فضای کوچبلیتی و فضای مقیاس پذیری خود فاندر، این نگاهی که الان خود من دارم اینی که مقیاس پذیری استارتاپ یک تابعی از مقیاس پذیری فاندرشه. این حاصل نگاه مثلا 1-2 سال اخیره، یعنی کم کم به این نقطه رسیدن که فراتر از تولزها و فراتر از ابزارها و بسته پروداکت مارکت فیت شدن، سرعت یادگیری و تعهد کارآفرین به رشد دادن خودش یک شاخص کلیدیه و کم کم از فضای این که من باید رو تولزها و ابزارها و دانشها تخصصی تمرکز کنم، دارم میرم به این سمت که یک سری نگرش کلیدی هست که اگر فاندر اون رو در خودش به وجود بیاره و نوع بودن خودش رو تغییر بده، آماده مقیاس شدن و آماده خلاصه اسکیل اپ
میشه. مثل چیا؟
خب من توی این مدلی که خودم دارم، حالا تو فضایی که توی چند جا هم ارائه دادم، حالا تو فضای اسمارتاپ هم به فاندرها داریم تخصصی تر آموزش میدیم، 8 تا نگرش کلیدی رو من پیدا کردم برای چیزایی که استارتاپ ها رو از فضای برحال خلاصه خیلی استارتاپ کوچیک تا یک سازمان بزرگ حرکت میده، که بخش از اینها نگرش هایی که یعنی تقریبا 4 تاشون نگرش هایی
هستن. نام میبرین اصلا؟
بله؟
میشه نام ببرینشون؟
بله بله. ما 4 تا نگرش تو فضای جوری که استارتاپ میره داریم، که از نظر خودم اون 4 تا نگرش دوتاشون تو فضای یادگیری هستن، دوتاشون تو فضای پایداری. تو فضای یادگیری ما بحث همون شناخت و رابطه عمیق و دائمی با کاربر رو داریم، و بعد فضای شناخت مسئله واقعی تو دنیای تجربه، که تو به روش‌های غیر مقیاس پذیر بتونی تجربه رو کسب کنی. بعد از اون توسعه محصولات اجایل و چابک رو داریم، یعنی تو تونسته باشی اون روشی که غیر مقیاس پذیر یاد گرفتی حالا تبدیل کنی به یک محصول، و در نهایت ساختن سرمایه‌هایی برای خلق ارزش تکرارپذیر و مقیاس پذیر، که اون مفهوم سرمایه مفهوم پایداری توشه، یعنی مفهومی که تو ترازای مالی میشینه، ارزش واقعی خلق میکنه و کسب و کار مقیاس پذیر میکنه، یعنی کسب و کار برای مبنا میتونه خلاصه مقیاس کنه. این 4 تا نگرش رو من تو فضای خلاصه جوری که استارتاپ میره میبینم، یه 4 تا نگرش هم تو فضای با کسانی که میره میبینم، که اون با کسانی که میره 4 تا نگرش در فضای نوع بودن خود فاندره، که باز دوتاش تو فضای خلاصه استارتاپ های کوچیکه، دوتاش تو فضای استارتاپ بزرگ. اون فضای استارتاپ کوچیک اولش مستقل و مؤثر بودن خود فاندره، یعنی که چقدر فاندر شخصیت مستقل و مؤثری رو داره و خودش قادر بر خلق خودش میبینه.
احسن.
یعنی فکر میکنه که وجودش وجود قابل تغییر و رشد کردنه و به اون تعهد داره. دوم اینه که چقدر میتونه از انسانهای وابسته بستری رو فراهم کنه که از اونها انسانهای مستقل بسازه، یعنی غیر از اینکه خودت مستقل و مؤثری، در خلاص عموم خلاص قریب اتفاق فاندرها خودشون ویژگی رو دارن، ولی انسانهای پیرامونیشون رو تبدیل به انسانهای وابسته میکنن. اینکه اونها هم تو نقطه وابستگی نمونن و تبدیل به انسان‌های مستقل و مؤثر بشن و نقش مستقل خودشون رو بردارن، اینم نگرش کلیدی دومیه که تو فاندر باید به وجود بیاد. سومی اینه که وقتی که تو سازمانت بزرگ میشه، حالا غیر از فاندر آدم‌های دیگه اضافه میشن که هم وزن فاندرن، توی سی لول و تجربیاتی دارن، حتی شاید خودشون قبلا فاندر استارتاپی بودن و اونجا به تیم شما اضافه میشن. حالا اینجا اینه که چطوری میتونید بین انسان‌های مستقل مؤثر سینرژی و اعتماد به وجود بیاری، یعنی آدم‌هایی که اونجا هستن و هر کدومشون هم استقلال خودشون رو دارن، تأثیر خودشون رو دارن، میتونن کنار همدیگه واقعا ارزش ایجاد کنن و با همدیگه خلاصه این خلق ارزش اتفاق بیفته. و حالا آخرین مرحله من نظر من اینه که سازمان تو حالت اسکیل اپ یه ناوگانی از قایق‌های موتوری میشه، یعنی ترکیبی از تیم‌های کوچیک، یعنی من یک خانواده از تیم‌های کوچیک توی اون استارتاپ خواهم داشت، کمان که مثلا الان همراه میکنی 35 تا تیمه، که هر کدوم از این تیم‌ها باید مستقل و مؤثر باشن و در تعامل با هم دیگه بتونن سینرژی رو خلق کنن. چطوری اون تیم‌ها شکل می‌گیرن و چطوری در تعامل با هم دیگه میتونن سینرژی خلق کنن و چطوری الائن میشن، اینم نگرش چهارمیه که به نظر من تو فضای اسکیل اپ خلاصه نیاز داره. من نگاه همینه که الان با درک الان و دانشی که الان دارم، فاندر کم کم باید اینها رو به خودش اضافه کنه. اضافه کردن به این معنی نیست که اینا رو میدونه، به این معنیه که نوع بودنش بروز طبیعیش اینجوری میشه، یعنی وقتی مثلا به آدم‌ها نگاه میکنه، به خلاصه محصولات نگاه بکنه، خود به خود اینجوری داره رفتار میکنه تو فضای کلان داره.
بعد خیلی مفید بودین دکتر. یه مقدار اگه میشه راجبش در واقع حالا کیسای شکست یا حالا استارتاپی که شکست خوردن،
بله،
یا داشتن میخوردن و داشتن میافتادن، بله، از دره پایین نجات پیدا کردن، راجب اونا و اون تجربیات اونجا چه پترنایی چه چالشایی
همه جور هیجان انگیزی اونجا داشتیم ما. مثلا یه کیسش گهواره بود که مثلا بچه‌های محصول خیلی قوی بودن و یه تیم محصول خوب داشتن که محصول خوبی درست کرده بودن. گهواره یه پلتفرم شبکه اجتماعی مادرانه که قول و تعهدش اینه که جای خالی مادر بزرگا رو تو زندگی مادرانی که تازه بچه دار شدن رو پر کنه، یعنی کمک کنه که اونها مادر خوب و کافی بشن تو فضایی که دادن. خب بچه‌ها از نظر توانمندی خیلی توانمندی خوبی تو محصول داشتن، سابقه شون سابقه مدیر محصول بوده تو فضایی که داشتن. حالا داستان ما جالبه، بعضی از فاوندرهای هستن که بک مارکتینگی دارن مثل سنا، اینا عموما تو محصول ضعیفن، و بعضی فاوندرها بک محصول دارن، اینا تو اون کامیونیتی بیلدینگ ضعیفن تو فضایی که هستن و بعد اون نقطه خلاص ضعف خودشون رو کاور کنن. بچه‌ها دیر رفتن سمت اینکه کامیونیتی خودشون رو تو اینستاگرام بسازن، یعنی یه خورده دیر خلاص این اتفاق افتاد، خیلی تو اون دنیای محصول باقی موندن و واقعا شرایطشون داشت بحرانی میشد. اونجا به یه نقطه رسیدن که جمع شدن گفتن ما مثلا 4 ماه بر نمی‌داریم ولی سعی می‌کنیم اون کامیونیتیمون رو توی خلاص اینستاگرام بسازیم. یعنی وقتی تعهدش برداشتن شروع کردن و واقعا هم این کارو کردن، واقعا خلاصه رو همون کامیونیتی که تو اینستاگرام ساختن تونستن محصول پیچیده گهواره رو به کاربرا معرفی کنن، مسیر رشد رو پیدا کردن، مسیر بزرگ کردن کامیونیتیش رو پیدا کردن و این تراکشن رشد خلاصه تو اونجا شروع شد و استارتاپ نجات پیدا کرد تو فضای که هست. و این یه اتفاق خیلی خوب بود، این که از اون چیزایی بود که بعضی من یه پستی رو تو لینکدین در موردشون گذاشتم، گفتم که وقتی با یه کسی تا دم مرگ میری برمیگردی حسی بینتون به وجود میاد که شبیه هیچ حس دیگه نیست.
و تجربه‌ای که به این خوبی نبوده و مثلا انقدر آخرش خوش نبودم داشتین چیزی
بله
که بشه گفت؟
بله، تازگی ها تجربه مثلا یه استارتاپ اصفهانی بود به اسم دیجی زرگر که از همون نقطه خورد که من بهش میگم نگرش سوم، یعنی توانمندی توسعه چابک محصول. چون فاندر فنی نبود و نتونست تو اون بازه زمانی که ما بهش گفته بودیم یه کوفاندر فنی یا یه سیتوی فنی رو به خودش اضافه بکنه، و حالا کوفاندر یه توانمندی کامرشیال خیلی قوی داشت که من باش کردیت میدادم و تو هم اندازه هم که محصول و بلد بود یه به حال جامعه ساخته بود، ولی به سطح بالاتر حالا باید محصول خیلی کاملتری توسعه بده میکرد. چون نتونست این کار انجام بده و نتونست خلاصه تیم فنی خوبی رو بسازه، سرعت توسعه محصولی که مثلا باید تو 3 ماه انجام میشد 1 سال بتون انجامید و آخرم اون کیفیتی که معال مد نظر کاربر بود نتونست خلق بشه و متاسفانه به خاطر همین سرعت پایین توسعه محصول فیل کرد تو فضایی که هستن. اینا حکم میشون درسای دردناکی، یعنی الان میکرد چیزه که من خیلی روش پافشاری میکنم اینی که تا اون قسمت تکلیف اجایلیتی تیم فنی معلوم نشده که میتونه واقعا توسعه رو خلاص انجام بده ما وارد مرحله بعدی نشیم. یعنی فاندر باید عمیقا درک کنه که اگر اون کار رو اضافه نکنه، یعنی اگر نتونه سرعت توسعه محصول رو تضمین بکنه عملا فیل کرده، چون شما باید با سرعت بالایی این اکسپریمنت ها رو انجام بدی، محصول توسعه بدی و با توسعه محصولی که دوده ترکشن میسازی.
و این حرف فقط مختص استارتاپ های مثلا نرم افزاریه یا مثلا بقیه استارتاپ هایی که مثلا سخت افزاریان یا توی مثلا حوزه های صنعتی و اینام هستن در مورد
دنیا... من تو دنیای کاستومر و ماس کاستومر میتونم بگم تخصص دارم، یعنی فضایی که من خیلی تجربهش کردم دنیای ماس کاستومر، حالا چه اون بیزینس چه کاربره در هر فضایی. ولی وقتی که شما وارد فضای تکنولوژی میشی داستان عوض میشه، یعنی اگر شما چیزی هستی و چیزی داری تولید میکنی که یک مزیت تکنولوژی خاص داره، یه دانش تکنولوژی خاص رو نیاز داره، اونجا دیگه خیلی توانمندی دلیل موفقیت شکست سر اون توانمندی تکنولوژی اتفاق میفته، نه رابطه ساختن با کاربران تو فضا که هستن. ولی اگر نه استارتاپ داره یه کاری میکنه که باز ماس کاستومر داره، باز همین قواعد هست، تو باید سرعت توسعه محصول داشته باشی. حالا سرعت توسعه محصول اونجا ممکنه توانمندی تکنولوژی دیگری غیر از فضای آیتی توش باشه، ولی در هر صورت باید توانمندی داشته باشی که منجر بشه به ساخته شدن محصولی که شبیه همونیه که میتونه وارد زندگی واقعی کاربر بشه.
و یه ویژگی خاصی که اسمارتاپ داره اینه که حالا مثلا ما یه سری سرمایه‌گذار داریم که اینا مأموریتی انگار بیشتر دارن کار میکنن و خارج از تهران رفتن، ولی اسمارتاپ پورتفوی خارج از تهران قوی داره، از آبادان، از شیراز، از مازندران، از مشهد. اولا که یه مقدار راجع به تجربه این صحبت بکنیم، سخت نیست چون همه جا مثلا این نزدیکی فیزیکی مهمه برای ارتباط برقرار کردن، برای دوست شدنه و برای ایجاد ارتباط، و چه سختی‌هایی داشته چه مزیت‌هایی داشته، و البته مثلا تجربه بعدی هم تو این حوزه داشتیم.
من دو تا استارتاپی که از شهرستانی بودن و تا از بیس به ما ملحق شدن و خلاصه مال یک سال اخیر رو میخوام داستانشون رو بگم. یکی داستان کارتو احمد و الهام. حالا اتفاقا یه داستان جالب بگم که ما توی استارتاپمون کوفاندرای زن و شوهر زیاد داریم.
عجب.
یعنی فکر کنم 7 8 تا شدن.
جدی؟
آره 7 8 تا کیسای موفق هم داریم ازشون. خب از قدیمی ترینشون که خب کرفس بود که خدمت شما عرض کنم که حمید و خانومش به هر حال کوفاندرا بودن. بعد خدمت شما از لوناتو بود که خلاصه مهدی و ندا زن و شوهر بودن. بعد خدمت شما عرض کنم که گهواره بود که رضا و خانومش و حسین خانومش خلاصه فاندراش بودن. آره خانوادگی واقعا اونجا بودن. بعد خلاصه همین احمد و الهام که کارتو رو داشتن و مجموعه خدمت شما عرض کنم علی و مونا که لینیفای رو خلاصه ایجاد کردن. خدمت شما عرض کنم که اینا الان خاطرم میاد بازم
خیلی عددش دیاز
آره عددش عدد قابل قبولیه و جالبه که موفق بودن. جالبه که با این وجود این که ریسک ها و نگرانی هایی و در ابتدا ما داشتیم از اینکه این رابطه زن و شوهری چه اتفاقاتی ممکنه براش بیفته، ولی تجربه موفقی بود. خب این دوتا کیس آخر هر دوشون همسر بودن. احمد و الهام. احمد تقریبا خلاصه سال فکر میکنم که ابتدای 99 بود که پاپه خلاصه بچه اسمارتاپ شده بود که من یه جلسه با رضا میخوام بذارم تو فضایی که هستم. فکر کنم 6 ماه طول کشید تا این جلسه گذاشته بشه. این که یک نفر تداوم داره پایداری میکنه و میخواد که یه اتفاقی بیفته برای ما نشانه است. یعنی اون استارتاپی که اولین بار خسته میشه با نشنیدن، به نظر ما این خواستنش خیلی خواستن جدی نیست. چون اگر استارتاپ تو نقطه شنیدن باشه با یک کلام میره خیلی کارها میکنه، ولی تو نقطه نشنیدن شما هر هفته هم جلسه میگذاری و هیچ اتفاقی برای اون استارتاپ نمیفته. این درک و شهود تازه ماست که فهمیدیم که به جای اینکه بیشتر بدیم بیشتر منتظر بمونیم که اون نیاز خاص خودش اونجا به وجود بیاد. خب اولین جلسه رو که با من گذاشت میگفتیم خب تو چی هستی؟ نگاه کردم یه پیج اینستاگرامیه که داره آموزش میده به خانمایی که کیکوشینی می انجام میدن. من هر جوری نگاه میکردم که آقا این استارتاپ نیست. این چجوری میخواد خلاصه این فضا رو انجام بده؟ ولی از خود احمد خیلی خوشم اومد. از خود احمد بهش دو تا چیز گفتم، دو تا مسئله گفتم. گفتم یک، اگر تونستی محصول رو توسعه بدی، یعنی یه اپلیکیشن بیاری که این کانسپت رو اونجا منتقل کنی به آدم‌ها، ما رو بیشتر بررسی میکنیم. دو، این که چشمانداز از فضای کیکوشینی ببری به سمت همه کسب و کار خونگی، که خب فکر کرد و چالش کرد و اینا و سه ماه بعد تماس گرفت که من انجام دادم و من دیدمش و گفتم چقدر عالی، و خلاصه چیز کردیم که بیاد توی خلاصه وارد خلاصه اسمارتاپ بشن. یعنی دعوت کردیم و سرمایه گذاری کردیم که وارد اسمارتاپ بشن. خب خیلی بچه‌ها از همون اهواز، ما کلا ریموت هم دیگه رو می‌دیدیم. این هفته اولین بار ما حضوری خلاصه تونستیم بعد از یک سال اندی هم دیگه رو ببینیم و خیلی دیدار خوشایندی بود. یعنی خیلی خلاصه حس عمیقی نسبت به هم دیگه داشتیم تو این
سخت نیست ارتباط آنلاین، مخصوصا توی مرحله ارلی استیج که مقداری ارتباط بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر عمیق‌تر و خلاصه نزدیکتر باید باشه. سخت نبود براتون؟
فکر میکنم یاد گرفتیم. یعنی کرونا کمک کرد که خلاصه ما سریعتر یاد بگیریم تو این فضایی که هستن. ولی داستان احمد و الهام از این جهت جالب بود که ما اول گفتیم که ما از محصول شروع نمی کنیم، از اون قول شروع می کنیم. قول ما چی باشه به اون آدم ها؟ قول ما این نیست که یه سری آموزش بهشون بدیم. قول ما اینه که کاری کنیم این آدم ها بتونن تو کسب و کارشون موفق بشن.
درست.
و موفق هم شاخصش پول در آوردنه، و اونها رو توی سفری باید هدایت کنیم که اون سفر در نهایت موفق منجر به پول در آوردن اون خلاصه کاربرا بشه. و محصول من چیزیه که به صورت تکرار پذیر و مقیاس پذیر آدم ها رو توی این سفر راهنمایی میکنه. بچه ها اول این مسیر سفر رو پیدا کردن، یعنی این خلاصه کاربری که وارد خلاصه فضای کسب و کار خونگی میشه اول یه ترس از آغاز داره، بعد شروع میکنه پیجشو میزنه، بعد فالوور میگیره، بعد یاد میگیره فالوورش رو تبدیل مشتری بکنه، بعد سیستمای حرفه‌ای رابطه با مشتری میسازه و بعد کم کم روشهای حرفه‌ای کسب درآمد و یک پرسونال برند. این سفریه که یک کاربر موفق تو فضای کسب و کار خونگی میتونه طی بکنه. و کاری که خلاصه کارتو کرد این بود که با ساختن ابزارها، کامیونیتی‌ها و محتوای مختلفی که مختص هر مرحله از استیج سفر کاربر بود و با توجه به اون که اون کامیونیتی وجود داشت و مرتب ازشون فیدبک میگرفت، اینو تبدیل کرد به یک محصول. یعنی امروز که با شما صحبت میکنم با یه عدد خیلی کمی از سرمایه‌گذاری که از اسمارتاپ گرفت، الان 2500 نفر کسایی رو داره که به کمک کار تو به درآمد 4 میلیون تومان ماهانه رسیدن. خب حالا شما فکر کنید که مثلا این اتفاق اشتغال برای 2500 نفر کسب و کار خونگی که هر کدومشون حدود 4 میلیون تومان درآمد دارن با یه سرمایه گذاری نه چندان زیادی که اسمارتاپ روی این بچه‌ها انجام داد و این تأثیر و این خلاصه اثر اجتماعی که داره و حالا تازه این شروع داستانه. حجم کسب و کاری که رو به اثر اینستاگرام هستن از اوردر چند میلیونه و بچه‌ها تارگت کردن که بزرگترین پلتفرم توانمندسازی و رشد کسب و کارهای اینستاگرامی ایران بشه.
و دومیش چی بود؟ لینیفای بود.
لینیفای هم اونم همینطور بود. اون حتی این ایده پیج خلاصه آموزش پیج آموزش رو هم نداشت. حتی این رو هم نداشت. ولی آدم‌های زن و شوهر خیلی خوبی بودن. یعنی خیلی اتیتود یادگیرنده، اتیتود آدم‌هایی که دنبال رشد کردن بودن، جستجوگر و آدم‌هایی که خودشون رو عامل و مؤثر می‌دونستن. ما باهاشون از مسیر این شروع کردیم که بریم با هم یه مسئله واقعی پیدا کنیم. اینا می‌دونستن که دوست دارن تو توسعه فردی کار کنن. ولی چه هیتی از توسعه فردی؟ اول گفتیم خب آدم‌ها بابت کدوم مسئله توسعه فردی حاضرن پول بدن؟ خب جواب اینجا بود که اونجایی که منجر به پول درآوردن براشون میشن. و بعد خب جواب این بود که جایی که آدم‌ها به اولین شغلشون میرسن و اولین درآمدشون میرسن، جایی که اولین خلاصه توسعه فردی حرفه‌ایشون منجر به درآمد میشه. پس یک جامعه 60-70 نفر رو انتخاب کرد و رفتن با اونها گفتگوهای عمیق انجام دادن. آدمایی که تو شرکت‌ها کار می‌کردن، فریلنسر موفق، فریلنسر تازه کار، و همه‌شون هم از این داستان شروع شد که شما برای اینکه اولین درآمدتو داشته باشی چه پین‌هایی داشتی، چه مسائلی داشتی و چطوری انجام دادی. خب چند تا کشف خیلی جالب کردن. یکی این بود که کسایی که تو شرکت‌ها بودن و تو شرکت‌ها رشد کرده بودن، بعد از اینکه وارد شرکت‌ها میشن، محیط شرکت‌ها به اندازه کافی برای رشد حرفه‌ای اینها برنامه داشت. درد اصلی رو کسایی داشتن که فریلنسر بودن و کسی حمایتشون نمی‌کرد و کسایی که می‌خواستن به اولین درآمدشون برسن. و اینا هم یک سفر داشتن. یعنی از اون سفری که باز مثل کار تو از این شروع می‌شد که این آدم خودش و استعدادش رو بشناسه، بدون تو چه زمینه‌ای علاقه داره، بعد شروع کنه به کمک یک منتور و محتواها شروع کنه تمرین کردن، نه آموزش دیدن. و وقتی به هر لولی میرسه و تعهد اون لول رو انجام میده به لول بالاتر بره، اون سمت داستان هم با بیزینس ها توافق بشه که خروجی های این فانل تو اون بیزینس ها جذب بشن، به شرطی که اون کیفیتی که خلاصه لینیفای تعهد میکنه رو داشته باشه. این سفر یعنی یک مسئله و یک سفر برای کاربر و یک قول و تعهد به اینکه من تو رو به درآمد میرسونم. این شد محصول لینیفای و در عرض خلاصه 4-5 ماه بچه‌ها خلاصه ترکشن گرفتن، 20 میلیون تومان درآمد رسیدن و فاند دوم از اسمارتاپ جذب کردن. و من واقعا امیدوارم یه روزی خلاصه تو همین برنامه شما دعوت کنید ازشون و بهتون بگن که یه استارتاپ خیلی بزرگ و موفق شدن. و بازم اون چیزی که برای من خیلی هیجان انگیزه اینه که یک جامعه چند میلیونی جوون بدون مهارت ما داریم و اینورم یک آتش زیاد برای نیروی کار حرفه‌ای تو فضای گرافیس، دیولپمنت، فضای محصول، UI/UX که همه اینها الان خلاصه نیازمند شغل، نیازمند نیروی کارآزموده هستن و به شدت هم این بازار در حال توسعه است. و فضای آموزشی کار نکرده. یعنی فضای آموزشی چون قولش آموزشه، نه قولش توانمند شدن برای رسیدن به درآمد. تو مسیر درآمد تو نیاز به سافت اسکیل هم داری، مهارت مذاکره هم داری، نیاز به ساختن پورتفولیو شخصی داری و خیلی چیزهای دیگه که تو این سفر دارن بچه‌ها کمک میکنن این اتفاق براشون بیفته.
خب ما داریم به بخش آخر این قسمت نزدیک میشیم متاسفانه و دوست داشتیم بیشتر از این داستان ها بشنویم. یه مقدار میخواستیم راجع به خودت، توسعه فردی خودت، روتین های شخصی، مثلا صبح کی پا میشی، کارهای هست، روتین هایی داری که مثلا صبح پا میشی، چه جوری خودت یاد میگیری، کتاب میخونی، پادکست، مقاله، چی؟
این توسعه فردی هم برای من باز به دو تا مرحله قبل از سال 99 و هم بعد از سال 99 تقسیم میشه. یعنی فکر میکنم که اون بسترهایی که انتخاب میکنیم که چقدر بستر چالشیه و همون اندازه هم تعهد به رشد و توسعه برمیداریم. یعنی فکر میکنم که تا قبل از سال 99 من فضای خودم تو اسمارتا و توی حالا یه مقدار مشارکت تو همراه میکنی تقریبا دیگه کامفورزون شده بود. یعنی من دیگه پروداکت مارکت فیت رو دیگه میدونستم، فکر میکردم که دیگه توش به اشتهاد رسیدم و خیلی فضای خلاصه راحتی بود برای من و یه نوع بودنی از خودم ساخته بودم که ازش راضی بودم. ولی وقتی وارد دنیای اسکیل اپ شدم دیدم که واو من چقدر نمیدونم و این یه هیجان تازه بود برای من. میتونم ادعا کنم که مثلا اگر مثلا سال قبلش من مثلا سالی یه ورژن میخوردم، توی این دو سال من فکر کنم 8 ورژن خوردم. از بس که شدت کار بالا بود، تمرکز خیلی زیادی میخواست و واقعا این که یاد گرفتن یا یاد نگرفتن معادل هزینه زیاد بود و تو به راحتی میتونه توی این فضا خلاصه استارتاپ فیل کنه، مخصوصا این که پول خیلی کمه و تو فرصت سیاحتایی که استارتاپ‌های بزرگی قبلی داشتن رو نداری. همچنان این سفر ادامه داره و همچنان من تو اون چالشه هستم، یعنی تو همون خوف و رجای خلاصه قرار دارم و هر روز صبح خلاصه هولوش ساعت 3 و 4 بیدار میشم، خلاصه شروع میکنم به حال به کارام رسیدن، کتاب خوندن، ورزش کردن و خیلی چیزای دیگه که سعی میکنم قولها و تعهداتی که به خودم دادم برای تغییر رو مرور کنم و سعی میکنم که رونها برای روزم تمرین بیشتری بکنم و سعی کنم که تغییر کنم، چون اگه تغییر نکنم نمیتونم این چالش رو پشت سر بگذارم. یعنی هر چی که تا حالا همراه میکنی لطمه خورده از تغییر نکردن من و روش نکردن من خورده و به اندازه که من عوض شدم و پذیرفتم و تغییر کردم دیدم که سازمان هم تغییر کرده و درست شده تو فضایی که دارم. خب خیلی برام شتابش بالا شده، به یه لایه‌هایی از من رسیده. مثلا امسال 3 تا قول و تعهد برداشتم که تو خودم تغییر بدم که همه جام افشاش کردم. این اگه عوض نشم بعد
خب از بر ما افشا کنیم.
آره بعد از همراه مکانیک برم. آره من به خاطر اون تجربه زیستم که تو فضاهای کوچک بود شفافیتم پایین بود با آدم‌ها، یعنی شفافیت در مورد اینکه این خوب نیست، این کار نمی‌کنه پایین بود. یعنی آدم‌ها رو خیلی سعی می‌کردم که ناراحت نکنه. بعد از یه جایی فهمیدم که این خیانت در حق آدم‌ها، که تو اون چیزی که خوب نیست رو بهشون نگی. خب و تو به خاطر اینکه خودت خوب دیده بشی داری مانع از این میشی که اون آدم روش کنه و این خیانت در حق اون آدم. این الان چیزیه که دارم به شدت روش تمرین می‌کنم که با آدم‌ها شفاف باشم، یعنی جوری که می‌بینم و بهشون بگم، چون که میخوام رشد کنن و بهتر بشن. یه چیز دیگه آدم ها رو با همه خودشون نگه داشتن و سر تعهدشون نگه داشتن بود. من ملاحظه میکردم فضای آدم ها رو. شاید این شرایطی بود که اون فضای پروداکت مارکت فیت تو من ساخته بود. خیلی میگفتم حالا اشکال نداره، اشتباه کردی، مسئله نیست، دوباره برو انجام بده. ولی تو فضای گروف یک بار اشتباه بس، بعدش باید یادگیری اتفاق بیفته و نظم و دیسیپلین و اینکه تو اونجا باید به تعهدات خودت به شدت پایبند باشی و اگر خلاصه نمیخوای اون تعهد داشته باشی بهتر بری، بهتر واقعا از اون استارتاپ بری، چون استارتاپ نمیتونه پای کسی که با همه خودش نیست بمونه تو فضایی که هستن. سومین قولی هم که دادم به خودم اینه که تو دنیای تعریف مسئله باقی بمونم، وارد دنیای راه حل نشم. خیلی برام کار سختی بوده، یعنی ذهن من ذهن راه حل پرداز بوده، ذهنی بوده که هر چی مطرح می‌شده مرتب پر از ایده می‌دادم و کار می‌کردم. دارم تمرین می‌کنم که سوال بپرسم به جای اینکه جواب بدم و بخوام که دیگران برن جواب‌ها رو کشف کنن و اونها برن راه حل‌هایی پیدا کنن که خودشون به راه حل‌هاشون تعهد داشته باشن و اون راه حل‌ها رو اجرا کنن. اینا سه تا قولیه که امیدوارم خلاصه بتونم امسال تو خودم تغییر بدم و یه خلاصه ورژن جدیدی به وجود بیارم.
منو یاد فرق مشاوره و کوچینگ انداخت، جایی که آدم میره
توصیه میده، راه حل میده و جایی که سوال باید بکنی تا بقیه خودشون برسن به اون اتفاق.
بله بله بله. این تو این فضا خیلی خیلی داستان سختیه که تو در نهایت عملا کنترل رو هیچی نداری، ولی مسئولیت بر روی دوش توه.
بله.
و دیگه سازمانی نیست که تو بگی اینجا این کار کنید، بچه ها بدین اونجا این کار بکنید، برید خلاصه انجام بدین. باید آدم ها این کار رو بکنن، ولی تو باید نوع رفتار و رابطه با آدم ها داشته باشی و نوع خلاصه توانمندی در اونها سعی کنی به وجود بیاری.
به نظرم خیلی اینجا مهمه،
خیلی فراتر از تحفیز اختیار. خب رشد مهارت های لیدرشپ، یعنی آدم هایی که اونجا هستن شما تحفیز اختیار هم میکنید، ولی اون هم دوره رهبری عده‌ایه و اون آدم هایی که اونجا هستن مهارت لیدرشپ مهارت سختیه، چون به لایه عمیق درونی انسان برمیگرده، به اون منیت هایی که ما داریم و عدم اعتمادی که به دیگران داریم، و تو باید با خودت بجنگی. یعنی تو باید بتونی از پس منیتات بر بیای، از پس اعتماد کردن به دیگران بر بیای، از اینکه به دیگران کردیت بدی و راضی بشی به اینکه همه کارها به اسم اونها تموم بشه، در حالی که تو باید تسهیلگر رشد اونها باشی.
درست.
تو فضایی که هستن اینا برام چالش‌های جذابیه، خیلی خیلی فراز و فروده، خیلی سخته و خیلی امیدوارم، ولی یعنی امیدوارم که بتونم نوع بودنی رو بسازم که به هر حال همراه مکانیک رو موفق کنه.
خیلی عالی، بسیار عالی، مرسی، خیلی لطف کردیم.
خواهش میکنم، سلامت باشین.
امیدوارم مفید بوده باشه برای مخاطبا. خسته نباشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. Thank you.